الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأثرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. خیلی جلسه خوبی بود، بیانات جوانان عزیزمون من رو به این نتیجه میرسونه که سطح تفکر و تحلیل و برداشت مجموعه دانشجویی رو به رشده. یعنی امسال من مطالبی رو شنیدم که سطح اون از مطالبی که سالهای قبل مثلا سال قبل میشنیدم بالاتر. خود این یک مسئله امید بخش و مژده آفرینی است. یعنی مجموعه جوان کشور و دانشجوی کشور داره حرکت میکنه، پیش میره. گاهی ما در حال حرکتیم، متوجه حرکت خودمون نیستیم، اما حرکت داره انجام میگیره. الان اینجور، الان خوشبختانه تفکر حاکم بر محیط دانشجویی تفکریست که به سمت پخته تر شدن، جامعه نگر شدن داره پیش میره. البته این معناش این نیست که من همه اون چی که اینجا گفته شد رو قبول داشته باشم. ممکنه بعضی از مطالب رو قبول ندارم. مثلا فرد بفرمایید یکی از برادرها گفتن که اون کسانی که عناصر قدرت در اختیار اونهاست، عناصر امنیتی و مثلا نظامی و اینا، در مواقع حساس در مقابل رژیم صهیونیستی به وظیفشون عمل مثلا نمی کنن، تبدیل میشن به بیانیه نویس. این درست نیست. نه، اون کسانی که باید کاری رو انجام بدن در وقت خودش کار رو انجام دادن. اگر اون کاری که شما متوقعید انجام بگیره و انجام نمیگیره، دنبال کنید، تحقیق کنید، که البته بعضی جاها قابل تحقیق هم نیست، برای که مسائل سریست خیلی از این مسائل، خواهید دید که نه، موجهه. یعنی اون عملی که انجام گرفته یا عملی که انجام نگرفته، این کاملا دارای توجیه. راجع به جوانها هم که گفتن من منصرف شدم از تکیه به جوونا، نه، بنده امیدم فقط همین شما جوونا هستید. معتقدم تکیه به جوونا، منتها شرایط زیادی وجود داره که به اون شرایط باید توجه کرد. حالا من صحبت امروز شاید یه اشاره‌ای بکنم و اون شرط اساسی این است که بر مواضع خودتون ماندگار باشید، استقامت کنید. اینجور نباشه که به یه تحلیلی برسید، یه قضاوتی بکنید که انقلابی است، درسته و مورد قبوله، بعد بر اثر یه مانع کوچک، حتی یه تردید، از اون مبنا منصرف بشید و تبدیل بشید به یه آدم بی‌تفاوت. مراقب باشید که این روحیه رو، این احساس رو، این نشاط رو، این تحلیل رو حفظ کنید. از مسئولین محترم وزارت علوم و وزارت بهداشت هم خواهش میکنم جدا به این حرفا توجه کنن. حتی این نوشته های این برادران و این خواهرمون رو که گلایه های توش بود اینو بگیرن بخونن و دقت کنن، یه مواردیش کاملا درسته و ترتیب اثر بدن. ما هم تا اونجایی که به ما مربوط میشه البته مطمئنن ترتیب اثر بدن. من عرایزم رو امروز در سه بخش تنظیم کردم و عرض میکنم درباره یه کلمه کوتاهی درباره ماه رمضان و روزه است، یک بحثی درباره مسئله دانشجوهاست، دانشجو مسئله شما، یک بحث دیگر هم چند جمله راجع به همین مسائل جاری سیاسی سر زبان ها، دو سه نقطه کوتاه هست که عرض خواهم کرد، چند نقطه کوتاهی که عرض بود. البته این رو بگیم، سال گذشته که این جلسه تشکیل شد تا امسال حوادث گوناگونی پیش آمده، پارسال وضعیت متفاوتی داشت، سال گذشته در مثل امروزی که با شما دانشجوها جلسه داشتیم شهید رئیسی زنده بود، شهید سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه در کنار ما بود، شهید هنیه، شهید صفی الدین، شهید سنوار، شهید زیف و چندین شخصیت برجسته انقلابی بزرگ در میان ما یا در کنار ما حضور داشتن، امسال نیستن. نگاه ناقص و بی‌پشتوانه و سطحی از سوی دشمنان و مخالفان و رقیبان جمهوری اسلامی یه برداشت غلطی رو از این حادثه میکنه. من میخوام در نقطه مقابل حرف اونها با اطمینان کامل به شما بگم بله، این برادران بسیار ارزشمند بودن و واقعا نبودنشون برای ما خسارته، در این تردیدی نیست. اما ما امسال که اینا رو نداریم، نسبت به سال گذشته در مثل همین روز در برخی از مسائل قوی‌تر از سال گذشته هستیم، در بعضی از مسائل ضعیف‌تر نیستیم اگر قوی‌تر نباشیم. امسال ما به حمد الله اللحاظ و گوناگون از جهات مختلف قوت ها و توانایی هایی داریم، سال گذشته اینا رو نداشتیم. بنابراین بله، نبودن این عزیزان خسارت. حوادثی که در منطقه غرب آسیا پیش آمد حوادث تلخ و دردناکیه، لکن جمهوری اسلامی به حمدالله رشد خودش و پیشرفت خودش و افزایش قدرت خودش رو همچنان داراست. در سال سوم هجرت پیغمبر اکرم کسی مثل حمزه رو از دست داد در جنگ احد. حمزه از کنار پیغمبر رفت. فقط هم حمزه نبود، برجسته ترینشون حمزه بود، فلا شجاعان دیگر، یاران دیگر رفت. این مال سال سوم هجرته. سال چهارم هجرت و پنجم هجرت پیغمبر بسیار قوی تر از سال سوم هجرت، یعنی از دست دادن شخصیت های برجسته به هیچ وجه به معنای عقب گرد، عقب رفت، ضعیف شدن نیست. اگر چنانچه دو عامل وجود داشته باشه، یکی عبارت است از آرمان، دومی تلاش. آرمان و تلاش، اگر این دو عامل در یه ملتی وجود داشته باشه، شخصیت ها بودن و نبودنشون خسارت هست، منتها به حرکت کلی ضربه ای نمیزن. اما بحث مربوط به ماه رمضان، خداوند متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوا یعنی هدف روزه طبق این آیه عبارت است از تقوا. تقوا چیه؟ تقوا از ماده وقایه است. وقایه یعنی حفظ، تقوا یعنی وسیله حفظ، وسیله مسئولیت، عنصر مسئولیت بخش. این تقواست. تقوا انسان رو مسئول میکنه از چی؟ از بدیها، از وسوسه ها، از بداندیشی ها، از بدخواهی ها، از خیانت ها، از فسق ها، از شهوترانی ها، از بی‌اعتنایی به وظیفه، از ترک فعل واجب. تقوا این خیلی مهمه. روزه به شما یه نمونه‌ای، یه مستوره کوچکی از این حالت رو اعطا میکنه. یعنی شما گرسنه هستید، غذا هم هست، تشنه هستید، آب هم هست، نمیخورید و نمیآشامید، یعنی خودداری میکنید. این همون تقواست. منتها در چند ساعت روز و نسبت به یه چند مورد محدود این حالت باید عمومیت پیدا کنه در زندگی من و شما. با تقوا بشیم. اگر این شد، اون وقت حالا در قرآن، سر تا سر قرآن آثار تقوا خیلی زیاده. اما حالا دو تا از این آثار تقوا رو من اشاره میکنم. فمن یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر تقوا حاصل شد، تقوا گشایش ایجاد میکنه، گشایش دنیوی. تقوا گشایش دنیوی ایجاد میکنه، این در زمینه اقتصاد اثر میذاره، در زمینه امنیت اثر میذاره. تقوا این جامعه‌ای که با تقوا باشه، یجعل له مخرجا، این تقوا برای او گشایش ایجاد میکنه. این یک. دوم، هدن للمتقین. قرآن هدایت است برای صاحبان تقوا، هدایت الهی. چیز کمی نیست هدایت الهی، مهمترین چیز همینه. مگر نمیخواییم به نجات و فلاح و سعادت برسیم؟ خب یک هدفی وجود داره، به این هدف میخواییم برسیم. یکی باید ما رو راهنمایی کنه، دستگیری کنه. خداست، خدا دستگیری میکنه. کی؟ اون وقتی که ما تقوا رو رعایت کنیم. پس ما رو بریم روزه رو وسیله‌ای قرار بدید برای اینکه تقوا رو در خودتون تقویت کنید. این اساس کاره. امروز هر دوی این نتیجه ها، یعنی هم گشایش هم هدایت، برای ما جنبه کاربردی داره. ما هم احتیاج داریم به گشایش، هم احتیاج داریم به هدایت الهی. خب تقوا رو چجوری به دست بیاریم؟ خب در این زمینه حرف زدن راه حل گفتن. اونی که بنده میخوام در یه جمله عرض بکنم، تقوا دست خود من و شماست. عزم ما رو لازم داره، اراده ما رو لازم داره. باید اراده کنی. امام رضوان الله علیه توی یکی از این کتاب‌هاشون، شاید چل حدیث یا اثر الصلات، یکی از این کتاب‌های اخلاقیشون، چند جا تکرار میکنن که خطاب خواننده‌ای که میخواهد راه توحید رو پیش بره، سلوک کنه در راه توحید، میگن تصمیم مردانه بگیرید، تصمیم قاطع بگیرید. با تصمیم شما، با ملاحظه شما، با مراقبت شما تقوا حاصل میشه. اون جوونی که در یک حادثه پرجاذبه‌ای برای جوان ولی حرام خودش رو حفظ میکنه، این در او نیروی تقوا رو تقویت میکنه، اون حالت مسئولیت رو، خویشتنداری رو افزایش میده. این بحث درباره محرم است. درباره دانشجو، حرفایی که شماها در مورد مسائل دانشجویی زدید و امیدی که به حرکت دانشجویی در دل کسانی که معتقد به دانشگاه هستند وجود داره، کاملا حرفای درستی بود. بنده هم همه اینا رو تصدیق میکنم. من یک مطلب کوتاهی رو، اگر بتوانم انشاءالله کوتاه اون رو امروز بیان کنم، اینجا یادداشت کردم که بیان کنم، و اون همین مسئله هویت دانشجویی است. ببینید، جوان ایرانی در طول این دو قرنی که تمدن غربی وارد کشور ما شد و ارتباط با ما پیدا کرد و سر و کار پیدا کردیم با غربی ها و تمدن غربی ها، در طول این دو قرن جوان ایرانی دو تجربه متفاوت در مواجهه با تمدن غرب داره. یک تجربه، تجربه اول اوست که نتیجهش شیفتگی و خودباختگی است. یک تجربه، تجربه بعدی اوست که نتیجهش شناخت و برخورد گزینشی و احساس استقلال، در یه مواردی کاملا احساس جدایی و دوری است. این دو برخورد رو من مختصری توضیح بدم. در برخورد اول، مواجهه اول، وقتی که با غربی ها سر و کار پیدا کردیم، با عناصر غربی، با بعض از نمادهای غربی، جوان ایرانی، بستر جوان، من راجع به جوانها دارم صحبت میکنم، طبقات دیگر مردم تقریبا احساسشون شبیه احساس جوان هاست. من راجع به جوان ها میخوام عرض بکنم. جوان ایرانی در اون برخورد اول وقتی با غرب مواجهه پیدا کرد، یک پیشفرضی براش به وجود آمد، یک تصور قطعی براش به وجود آمد و او عبارت بود از دوگانه غرب پیشرفته و ایران عقب مونده و ضعیف. غرب موفق و ایران منحط، این براش مسجل شد. وقتی جوان ایرانی خودش رو در مقابل پیشرفت‌های غربی و علم غربی و فناوری غربی و اینها مشاهده میکرد، احساس میکرد که عقب مونده است، منحط، ناتوانه، او پیشرفته است، باید دنبال او حرکت کرد، با دنبال او راه افتاد. خب واقع قضیه هم همین بود، یعنی ایران 100 سال پیش حقیقتاً از غرب، غرب 100 سال پیش خیلی عقب‌تر بود. حالا دلایل و علل و عواملش مفصله، جای بحث ما امروز اینا نیست، ولی خب این واقعیت داشت. منتها یه نکته مهمی اینجا وجود داره، اگر چنانچه شما به طرف مقابل نگاه کردید، مثلا به غرب نگاه کردید، نقاط قوت او رو دیدید، اگر چنانچه این نقاط قوت شما رو متوجه به نقاط ضعف خودتون بکنه و شما رو به فکر فرو ببره، این خوبه. آدم نگاه کنه ببینه اونا چیکار کردن، ما چیکار باید بکنیم. فرض بفرمایید اونها به پیشرفت علمی دست پیدا کردن، ما هم بایستی به پیشرفت علمی دست پیدا کنیم، اگر این باشه خوبه. اما این اتفاق نیفتاد. نگاه شد به غرب به صورت یک موجود موفق، قوتهای او موجب شد که قوتهای خودمون از یادمون بره. نقطه قوتهایی هم ما داشتیم، ملت ایران نقطه قوتهایی داشت، ایمان داشت، صفا داشت، برادری داشت، خانواده داشت، وفا، حیا، اینا نقاط قوت ماست. ما از اینا غفلت کرد، جوان اون روز ما از اینا غفلت کرد، خودش غفلت کرد، یک عده هم در داخل کشور یا پیدا شدن یا حضور داشتن که این غفلت رو تشدید کردن، یعنی به جای اینکه به خود یافتگی برسند به خود باختگی رسیدند و این فهم رو در بین عموم مردم منتشر کردند که اگر میخواهید به جایی برسید، زندگیتون، علمتون، توانایی هاتون اونچنانی که در غرب مشاهده میکنید به اونجا برسه، باید در همه امور مثل اونها بشید، باید غربی بشید. شما خودتون با تکیه به اصالت های خودتون نمیتونید به جایی برسید. همین حرف معروف تقی‌زاده که گفت از فرق سر تا نوک پا باید غربی شو، لباس باید غربی بشه، اخلاق باید غربی بشه، رفتارهای زندگی باید غربی بشه، همه چی باید غربی بشه تا ما بتوانیم به اونها برسیم. اون وقت مهم اینه که تقلید از غرب در این خلقیات، مسائل اخلاقی، مسائل فکری اتفاق افتاد، اما در مسائل اساسی که غرب متکی به اونها بود هیچ اتفاقی نیفتاد. بله صورت یه دانشگاهی درست شد، اما از این دانشگاه هیچ انسان برجسته‌ای، هیچ اختراعی، هیچ کار نوی، هیچ پیشرفت علمی بیرون نیامد در اون دوره رضاخان. غربی ها هم این رو تقویت کردن، غربی ها هم همین احساس رو، همین باور رو که باید پیرو و غرب شد، تبعیت از غرب کرد، اینو تقویت کرد. اون روز در داخل کشور نماینده دولت‌های غربی در واقع انگلیس‌ها بودند که در اینجا مسلط بودند بر همه چی، بر همه کس مسلط بودند. یه دیکتاتور رو سر کار آوردن، رضا خان سر کار آمد با روحیه اقتدار و دیکتاتوری و قلدری روی همه جا دست گذاشت و یک مجموعه دوربر او به وجود آمدن که اینها از لحاظ فکری، چون خود او به عقلش نمی رسید این حرفا، اما این مجموعه دوربر او، مجموعه فکری، همین حالت گرایش به غرب را، در واقع تبعیت از غرب را، هضم شدن و حل شدن در تمدن مادی غرب را در بین مردم ترویج کردن، جا انداختن، عملی کردن در اقتصادمون، در مسائل گوناگونمون، در مسائل اجتماعیمون. اینو پیش بود. پرچم حمایت از غرب رو در واقع اینا به دست گرفتن. رضا خان مظهر غربگرایی مخرب بود، غربگرایی ویرانگر، یعنی همه چیز رو در واقع در اختیار غربی ها گذاشتن. نتیجه این شد که کشور از باطن در داخل، از درون پوک شد. لذا وقتی بعد از 20 سال همون انگلیس ها مجددن رضا خان رو از سر کار برداشتن و بردن، کشور ما نه یک ارتش ملی داشت، نه یک اقتصاد ملی داشت، نه یک امنیت ملی داشت، نه یک عرض کنم که سیاست داخلی ملی داشت، نه یک سیاست خارجی ملی داشت، نه حتی لباس ملی داشت. یعنی پیشرفت کشور رو در تغییر لباس، در گذاشتن فلان جور کلاه، در این چیزا خلاصه کردن. اینجوری با غرب اینا مواجه شدن. یکی از رجال سیاسی دوره قاجار و پهلوی، مخبر سلطنه هدایت، از قول او نقل شده که او میگه که نگاه به بولوارهای شهرهای غربی بود، نه به لابراتوارها، نه به کتابخانه ها. نوع برخورد این بود. اینها البته اون شخصیت های فکری، امثال تقی‌زاده، امثال فروغی، امثال حکمت، اینا بزرگترین مقصرهای اون دوره هستن و اینها ده ها سال کشور ما رو عقب نگه داشتن. توجه داشته باشین، مطمئنن اگر چنانچه یک گروه دلسوز علاقمندی وجود داشت به جای اینها، می توانست کشور رو پیش ببره، اینا کشور رو عقب نگه داشتن. این اون برخورد، اون تلقی اولیه در قبال غرب. تجربه دوم که به نظرم اون مهمه، اون ما رو به اینجا رسونده تا کنون، اون از لابلای حوادث تلخ به تدریج برای مردم پیدا شد. عملکردهای ظالمانه و غیر منصفانه غربی ها در کشورمون، اشغال بعضی از بخش های کشور به وسیله انگلیس و روس تزاری که اونم جزو غرب بود اون روزها، بعد البته باز به وسیله شوروی بخش‌هایی از اینها رو عوارض این تسلط ها در شمال کشور، در جنوب کشور، در شرق کشور تسلط پیدا کردن، جایی رو تصرف کردن، سرکوب کردن، قحطی به وجود آوردن. هزاران نفر، حالا عدد به طور قطعی در اختیار ما نیست، اما بعضی میگن چند میلیون، هزاران نفر از قحطی که غربی ها در کشور به وجود آوردن مردند به خاطر قحطی که اینها به وجود آوردن. نهضت های داخلی رو سرکوب کردند، در تبریز یک جور، در مشهد یک جور، در گیلان یک جور، و خیانت های گوناگون، قرارداد وثوق الدوله، تمدید قرارداد نفت دارسی به وسیله رضا شاه و امثال اینا. این کارها یواش یواش افراد هوشمند و آحاد مردم و به خصوص جوانها رو متوجه باطن غربی ها کرد، یعنی معلوم شد ماورای این ظاهر اتو کشیده روشن گاهی با لبخند یک باطن خبیث وجود داره، یک باطن خائن وجود داره. این رو احساس کردن. تدریجا اون شوق، اون شیفتگی نسبت به تمدن غرب در بین بسیاری از آحاد مردم، جوانها، کاهش پیدا کرد. نهضت ملی نفت در سال 29 و 30 قطعا یک مقطع مهمی بود، مقطع تاریخ سازی بود، این نقطه عطف بود که توانست باطن غربی ها رو به ما نشان بده، کلیت غرب رو، باطن کلیت غرب رو این نهضت با مقدماتش، با مؤخراتش و نتایج و تبعاتش برای مردم ایران روشن کرد. مصدق در مبارزه با انگلیس در قضیه نفت تکیهش و امیدش با آمریکا بود. علناً صریحاً امیدوار بود که آمریکا از او حمایت کنه در مقابل انگلیس. ضربه رو آمریکا به مصدق زد، یعنی همون آمریکایی که مصدق امیدوار بود کمکش کنه، اون آمریکا کودتا کرد. کیم روزولت، عنصر کودتاچی معروف و مشهوری که آمد کودتای 28 مرداد را انداخت، فرد آمریکایی بود، با پول آمریکا، با امکانات آمریکا آمدن این کودتا رو راه انداختن و چند ده سال دیگه کشور رو اسیر کرد. خب پس این حوادث یک نتیجه داد. اون نتیجه این بود که برای پیشرفت تکیه به غرب نه فقط کمک کننده نیست، بلکه مانعه. یعنی تکیه به غرب نه فقط ما رو به پیشرفت نمیرسونه، بلکه مانع پیشرفت میشه. معلوم شد که در ایران هر پدیده‌ای که با زیادخواهی‌های غرب، با منافع غرب در تعارض باشه، اینا بیرحمانه با او برخورد میکنن، کما اینکه یا مستقیم برخورد میکنن، کما اینکه در 28 مرداد مستقیم برخورد کردن، اومدن کودتا کردن، یا غیر مستقیم برخورد میکنن، یعنی به وسیله حکومت دست نشانده خودشون، مثل 15 خرداد سال 42 اونجا هم برخورد کردن، کشتار کردن، قتل عام کردن، مطابق دست محمد رضا. خب این حالت، یعنی در واقع شناخته شدن باطن تمدن مادی غرب برای ملت ایران، برای جوان ایرانی، این موجب این شد که واکنش ها شروع بشه. عده سینه سپر کردن. در همون سال کودتا در مرداد اتفاق افتاد، در آذر همون سال در دانشگاه تهران عده قیام کردن، جوانای دانشجو، برای آمدن نیکسون که معاون رئیس جمهور اون روز آمریکا بود ایستادگی کردند و سه نفر از دانشجویان به دست عوامل حکومت کشته شدند، یعنی جان باختن. از اون روز شروع شد. البته دانشگاه در حوادث بسیار بزرگی دخالت داشته، اینو توجه داشته باشید. بله، دانشگاه امروز با دانشگاه قبل از انقلاب و حتی با دانشگاه بعد از انقلاب 20 سال قبل تفاوت‌های زیادی داره. امروز دانشگاه جلوتره، پیشرفتش بیشتره، فهمش از مسائل گوناگون پیچیده‌تر و عمیق‌تره و ایستادگیش هم خوبه، برخلاف اونجوری که تبلیغ میشه، گاهی گفته میشه که نسل جدید دانشجو و جوان ایرانی مثل نسل دهه 60 آمادگی نداره. اینجور نیست. این آمادگی امروز هم وجود داره، در قضایای مختلف ما این رو مشاهده کردیم، امروز هم داریم جلو چشم خودمون مشاهده میکنیم آمادگی جوان ایرانی رو برای حضور در صفوف مقدم در مقابله با دشمن حاضرن، آمادگی دارن، فهمشون هم از مسائل بهتره، آمادگیشون هم به حمدالله بسیار خوبه. البته اون خط انحرافی با این کار قطع نشد، اون خط ادامه پیدا کرد. اون خط تا شروع انقلاب به طور سریع ابعاد گوناگون زندگی مردم رو تحت تأثیر قرار میداد. یعنی واقعا اگر چنانچه انقلاب اتفاق نمی افتاد در سال 57، حرکت کشور، حرکت مسئولین دولتی اون روز و مسئولین فرهنگی اون روز به نحوی بود که کشور رو از همه مزایای معنوی و اخلاقی و ثروت‌های معنوی خودش محروم می‌کرد. یعنی وابستگی رو به خارج، به آمریکا، به کشورهای گوناگون دیگه روز به روز بیشتر می‌کرد، هم وابستگی مادی رو و هم معنوی رو، و اونها دستشون در غارت بازتر می‌شد. انقلاب به داد مردم ایران رسید، به داد کشور رسید، توانست جلوی این حمله رو بگیره. اونا بالاخره ادامه دادن تا انقلاب. هنر بزرگ امام رضوان الله علیه این بود. اینو من برای این خیلی اهمیت قائلم. هنر بزرگ امام این بود که اولا با ملت حرف زد، نه با یه قشر خاص، نه با یه حزب، با یه مجموعه خاص، با ملت ایران حرف زد، به ملت هویت داد، از ملت مطالبه کرد و اظهار توقع کرد، ملت رو به میدان آورد، وارد میدان کرد. این هنر بزرگ امامه. در گذشته، در هیچ یک از قضایای گذشته این حرکت عظیم ملی با دعوت کسی مثل امام که البته نداشتیم، هیچ کس مثل امام رو، سابقه نداره. این بود هم به ملت احساس و هویت داد، از اونها توقع کرد که وارد بشن، هم به اونها اعتماد کرد، هویت فرهنگی و تاریخی ملت رو به یادشون آورد، از غفلت خارج کرد همه ما رو، ما توجه نداشتیم به توانایی‌های خودمون، امام ما رو متوجه کرد به توانایی‌هامون، به خاص به پیگیری‌هامون، ما رو وارد میدان کرد، ملت رو وارد میدان کرد و در این کار واقعا مجاهدت کرد، خداوند متعال هم برکت داد، ملت مرعوب نبودن، نشدن، احساس مرعوب شدن را از ملت سلب کرد. خب این حالت عمومی برخورد دوم میان جوانان، عمدتاً جوانان کشور ما، با حضور غرب و تمدن مادی غرب در کشور، که در این زمینه ها البته ما زیاد صحبت کردیم، اما قلدرهای عالم دست بردار نیستن. اونی که مهمه اینه، قلدرهای عالم، اون کسانی که سالهای متمادی در ایران هر کار خواستن کردن، 50,000 مستشار نظامی و غیر نظامی رو آوردن اینجا، هر چه خواستن از منابع کشور بردن، هر جور خواستن تحمیل کردن، به کی نفر بفروشید، به کی نفر نفروشید، با کی رابطه داشته باشید، با کی نداشته باشید، چه کسی رو به عنوان نخست وزیر سرکار بیارید، چه کسی رو نیارید، با روحانیت چگونه برخورد کنید، با دانشگاه چگونه برخورد کنید، سالهای متمادی اونها اینجور تو این کشور زندگی کردن، دست اینا قطع شده، اینا نمیتوانن ساکت بمونن، نمیتونن، از اول انقلاب با انقلاب مبارزه کردن، مقابله کردن، توطئه کردن، هر کار توانستن کردن تا امروز. البته در همه این مدت به فضل الهی انقلاب بر اونها پیروز شده. قلدران عالم میگن دنیا باید از ما تبعیت کن. میبینید دیگه، امروز دارید میبینید یه نمونه شو، همه دارن مشاهده میکنن در دنیا، همه باید از ما تبعیت کنن، همه باید منافع ما رو بر منافع خودشون مقدم کنن، اول ما. این امروز در دنیا اینو به همه دارن نشون میدن، باطن غرب رو در واقع دارن در مقابل چشم همه قرار میدن. خب البته ایران اسلامی به نظرم، اینجور خیال میکنم، تنها کشوریست که به طور قاطع اینو رد کرد. ما به طور قاطع گفتیم که ما منافع دیگران رو بر منافع خودمون به هیچ وجه ترجیح نمیدیم. خب حالا برگردیم به مقوله جوان دانشجوی ایرانی. امروز من میخوام عرض بکنم به شما که حرکت دشمن در جهت ترویج همون روحیه تبعیت و انفعال و وابستگی، این سیاست امروز به طور جدی از طرف دشمن فعال شد. یعنی شیوه های جدیدی به خصوص با پیشرفت های علمی که شده و اینترنت و نمیدونم بقیه چیزایی که هست در حال کارن تو این زمینه، دارن تلاش میکنن. دانشجوی ما کجا قرار میگیره؟ البته این احساساتی که اینجا گفته شد، بیان مطالبی که بیان شد، این روحیه که اینجا نشون داده شد روحیه بسیار خوبی است. این روحیه علاج مواجهه با توطئه دشمنی که میخواد نفوذ کنه و تصرف کنه و سلطه از دست رفته رو دوباره پیدا کنه بر کشور عزیز ما، علاجش فقط همین روحیه و همین احساس و همین حرکت کلی دانشجویی است. در این تردیدی نیست. در مقابل حرکت دشمن، این حرکتی که گفتم امروز با شیوه های جدید داره دنبال میشه، حرکت اسلامی هم خوشبختانه در حال پیشرفت. ما امروز در زمینه مسائل دینی و مسائل اخلاقی و حتی مسائل عرفانی نوآوری های خوبی داریم. عناصر فکری خوبی امروز خوشبختانه در حوزه های علمیه، در خود دانشگاه، در بخش های مختلف جامعه رشد کردن، توانستند زبان مناسب روز رو برای تفهیم مفاهیم اسلامی به دست بیارن، پیدا کنن، از اون استفاده کنن. همین مطالبی که اینجا شما گفتید که حالا ممکنه 10 برابر این رو هم در مجموعه اجتماعات دانشجویی بتوان تهیه کرد، قطعا میتوان تهیه کرد، که حالا بعد من یه اشاره هم میکنم. همین ها همون چیزیست که من توصیه کردم چند وقت قبل توی یکی از این دیدارها، محتوا، تولید محتوا. محتوا همین هاست، تولید محتوا برای فضای مجازی یکی از کارهای لازم تولید محتوا است. همین ها محتوا است. کارهایی که میتوانید شما انجام بدید، فکری که میتوانید تولید کنید، تحلیل عمیقی که میتوانید نسبت به مسائل داشته باشید و ارائه بدید، اینا همون تولید محتوایی است که ما انتظار داریم. دانشجو باید اینجا قرار بگیره. جایگاه دانشجو اینجاست. مثل یک معلم، مثل یک هشدار دهنده، مثل یک چراغ راهنما دانشجو میتوانه عمل کنه به قدر توان خودش در محیط مساعد مناسب خودش میتوانید عمل بکنه. این اون چیزیست که به نظر من هویت دانشجویان عزیز ما اینه، این حالت توانایی برای بیان کردن، برای تبیین کردن، توضیح دادن. خب من البته توصیه هایی هم دارم. سال گذشته من یه تعدادی توصیه کردم، اینجا ذکر کردم مطالبی. یکی از توصیه ها این بود که دانشجویان، تشکل های دانشجویی به داخل دانشگاه بپردازن. اینو من تأکید میکنم. این کار اونطور که به من گزارش شد اونجان که باید شاید انجام نگرفت. توقع من از شما جوان ها اینه. موانعی وجود داره. همه کارهای بزرگ، همه کارهای خوب یه موانعی براش پیدا میشه. تصور نکنیم که تو جاده اسفالت داریم حرکت میکنیم. نه، پیچ و خم داره، بالا و پایین داره، مشکلات داره. بر مشکلات فائق بیه، بر مشکلات پایان. اگر زبان مناسب تبیین رو شما بتوانید به کار ببرید در دانشگاه میتونید اثر بگذارید. طرف شما، مخاطب شما دانشجوست، یه جوانی، عناد نداره، دشمنی نداره، آماده شنیدنه، آماده قبوله. همون توقعی که شما اینجا یکی از برادرها ابراز کردن، مراکزی که باید تبیین کنن، باید بیان کنن، گفتن به کار خودشون نمیرسن، کار رو انجام نمیدن. خب این توقع از خود شما هم هست. مطالعه کنید، آماده بشید، تشکلها و محیط دانشگاه رو تحت تأثیر تفکرات درست خودتون قرار بدید. یه توصیه این، یه توصیه جلسات هم‌اندیشی جدی داشته باشید، یعنی واقعا روی مسئله فکر کنید، از عناصر مطمئن فکری که امروز حضور دارن، وجود دارن، عناصر مطمئن فکری داریم ما، از اینا استفاده کنید در جلسات هم‌اندیشی، بحث‌های مهم روز رو مطرح کنید. بعضی از این بحث‌هایی که مطرح میشه بحث‌های درجه یک نیست، موضوعات درجه یک نیست، موضوعات درجه دو و سه است. مسائل اصلی کشور اون مسائلی است که به حرکت انقلاب و حرکت کلی جامعه ارتباط پیدا میکنه. اینا رو پیدا کنید، مسائل داخلی، مسائل خارجی محل بحث قرار بدید. در قضایای مختلف تحلیل‌های گوناگونی مطرح میشه، تو روزنامه ها، تو محیط فضای مجازی. این تردید ایجاد نکنه در شما، دچار سردرگمی و تردید نشید در مقابل تحلیل‌های مختلف. خودتون تحلیل خودتون رو، فهم خودتون رو، تحقیق خودتون رو در دست بگیرید و غلبه کنید بر حرفای غلطی که گفته میشه. یکی از توصیه های من اینه، بعضی از ایرادها و انتقادهای دانشجویان به مسئولان بر اثر بی‌اطلاعی است. چرا مثلا فرضاً وعده صادق دو در فنونوق انجام نگرفت، فنونوق انجام گرفت. اگر در فنونوق انجام میگرفت، فنون حادثه اتفاق نمیافتاد. خب درست نیست این، این درست نیست. اون کسانی که متصدی این کارها هستند، به انقلاب دلبستگیشون، وابستگیشون، عشقشون، آمادگیشون کمتر از من و شما نیست. اونا نمیشه متهم کرد، محاسبه دارن، حساب دارن، با محاسبه کار میکنن. اون چی که انجام میدن، اگه شما هم جای اونا بودید همین کار رو انجام میدن. این احتمال رو همیشه در ذهنتون داشته باشید، متهم نکنید افراد رو. یعنی احتمال یک محاسبه درست در حوادثی که مشاهده میکنید احیانا یه ابهامی برای شما داره. احتمال یه محاسبه درست رو همیشه بدید که ممکنه پشت این تصمیم گیری محاسبه درست واقعی وجود داشته باشید. در نقد کردن، من سال گذشته یکی از توصیه هام این بود که انتقاد کنید، نقد اشکال نداره. سوالاتی در این زمینه مطرح شده که خب نقد چطور، در چجوری نقد کنیم در وضع جنگی، وضعیت مثلا معارضه دشمنان فلان، بعد چجوری نقد کنیم که بر نخوره به این بود. نقد اشکال نداره، منتها نقد کردن با تهمت زدن فرق میکنه. مراقب باشید وقتی نقد میکنید کسی رو متهم نکنید. سوال مطرح بشه اشکال نداره، سوال مطرح بشه، ابهام مطرح بشه و فرصت جواب دادن به وجود بیاد. گاهی هستش که بعضی از سوالات رو طرف جوابم نمیتونه بده، یعنی فرصت جواب نداره یا امکان جواب دادن نیست نسبت به این قضیه. اینطور موارد حتی ابهام رو مطرح هم نکنی. باید چنین شیوه هایی فرضیات احتمالی رو مسلم ندونی. به نظر من در انتقادها مراقب باشید بن‌بست نمایی نشه، یعنی جوری انتقاد نکنید که وقتی مردم عادی میشنون احساس بن‌بست بکنن. نه، گاهی اوقات اشکالی که بیان میشه جوریست وقتی انسان اون رو میشنوه احساس بکنه واقعا هیچ دیگه راهی وجود نداره. خب این غلط، اینی که وانمود بشه که در فلان مسئله اقتصادی یا فلان مسئله فرهنگی یا فلان مسئله آموزشی دانشگاهی بن‌بست وجود داره، این غلط، این ناامید میکنه مردم رو. از این به جد باید پرهیز بشه. اختلاف افکنی، دو قطبی سازی، ناامید سازی، بدبین سازی و مسئولان تصمیم گیر، اینا تو انتقادات نباید باشه. و اینا از من هم گاهی سوالاتی میشه، البته مستقیم سوال نمیشه، مثلا توی فضای مجازی هست یا توی اظهاراتی که به دفتر ما میکنن. فرض بفرمایید چرا فلانی وقتی که همه وزرا رأی آوردن اظهار خرسندی کرد، در حالی که ممکنه بعضی از این وزرا با اون معیارهای مورد نظر او موافق نباشه؟ یکی از سوالات. خب این بله سوالی است، این جوابش این است که رأی آوردن همه وزرا در مجلس این یک حادثه پدیده مطلوبی است. این اگر چنانچه رأی نیارن، اون مجموعه هر وزیری که رأی نیاورده مدت ها بی سرپرست میمونه. بی سرپرست موندن به مراتب بدتره از اینکه یک آدمی باشه که حالا برخی از معیارها هم نداشته باشه، یعنی هرج و مرج به وجود میاد. این خیلی خوبه که ما دولت بتوانه در یه فرصت مناسبی در یه وقت مناسب مشخصی بتوانه تشکیل بشه، بتوانه کشور رو اداره کنه. دولت باید بتوانه کشور رو اداره کنه. این رأی مجلس این حسن بزرگ رو داره. خب طبعا انسان خرسند میشه. ممکن هم از در این حال عملکرد فلان وزیر رو انسان به طور کامل نپسند، یا برخی از خصوصیات او رو خصوصیات مثبتی ندونه، این منافات با هم دیگه اینا نداره. از این قبیل بالاخره چیزهایی هست. اینا خلاصه دغدغه اصلی دانشجو اینا نباشه. اینا مسائل اصلی کشور نیست. مسائل اصلی کشور هم تو که عرض کردم چیزهای دیگری است. اما چند جمله درباره این مسئله اخیر آمریکا و این دعوت به مذاکره و از این حرف. اولا اینی که رئیس جمهور آمریکا میگه ما آماده هستیم با ایران مذاکره کنیم و دعوت به مذاکره و ادعا میکنه که نامه ای فرستادی که البته به ما نرسیده، به من یعنی نرسیده، این به نظر من این فریب افکار عمومی دنیاست. این معناش این است که ما اهل مذاکره، میخوایم مذاکره کنیم، صلح کنیم، دعوا نباشه، ایران حاضر به مذاکره نیست. خب ایران چرا حاضر به مذاکره نیست؟ به خودتون برگرده. ما نشستیم چند سال مذاکره کردیم، همین شخص مذاکره تمام شده، کامل شده، امضا شده رو از میز بیرون انداخت، پاره کرد. با این آدم چجور میشه مذاکره کرد؟ در جواب این حرف من عنصر داخلی مقاله نویس فلان روزنامه میگه خب آقا اعتماد دو نفری که با هم دیگه جنگ دارن، میشینن برای صلح مذاکره میکنن، اینا ما هم اعتماد ندارن. نداشتن اعتماد مانع مذاکره نیست. این اشتباهه. همون دو نفری که برای صلح دارن مذاکره میکنن، اگر همونا به هم به وفای به اون چی که قرار داد می شود اگر مطمئن نباشن مذاکره نمی کنن، چون می دونن کار بیهوده ایست، کار مهملی است. در مذاکره باید انسان مطمئن باشه طرف مقابل به اون چی که متعهد شد عمل خواهد کرد. وقتی می دونیم عمل نمی کنه چه مذاکره؟ بنابراین دعوت به مذاکره و اظهار مذاکره این فریب افکار عمومی است. راجع به تحریم های آمریکا که ما خب از اول مذاکره مون در قضیه برجام و سال دهه 90 بر رفع تحریم ها بود، خوشبختانه تحریم ها داره کم اثر میشه در دنیا. وقتی تحریم ها ادامه پیدا میکنه به تدریج اثر خودش رو از دست میده. اینو خود اونا هم اعتراف دارن، یعنی خود اونا هم اعتراف دارن کشور تحریم شده میتونه راه های خونسا کردن تحریم رو به تدریج پیدا کنه و تحریم ها رو خونسا کنه. ما خیلی از این راه ها رو پیدا کردیم، تحریم ها رو خونسا کردیم. بله تحریم بی اثر نیست، اما اینجور نیستش که اگر وضع اقتصادی ما بده منشأش صرفا تحریم باشه. نه، یه بی توجهی های خود ما گاهی اوقات اثر ده. نه گاهی، اکثر مشکلات ناشی از بی توجهی های ماست. یه بخش هم البته مربوط به تحریمه. تحریم هم به تدریج بی اثر میشه، اینم جزء مسلمات. در مورد سلاح هسته‌ای که گفته میشه ما مانع نمیذاریم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، ما اگر میخواستیم سلاح هسته‌ای درست کنیم آمریکا نمیتوانست جلو ما رو بگیره. اینی که ما سلاح هسته‌ای نداریم و دنبال سلاح هسته‌ای هم نیستیم به خاطر این است که خودمون نمیخواییم، به دلایلی که این دلایل رو قبلا این دلایل رو گفتیم بحث کردیم، خودمون نخواستیم. ولی اگه خودمون میخواستیم اونا نمیتوانستن جلو ما رو بگیرن. نکته بعدی، تهدید میکنه آمریکا به نظامیگری. این تهدید به نظر من غیر عاقلانه است. یعنی جنگ، ایجاد جنگ، ضربه وارد کردن یک طرفه نیست. ایران قادر به زدن ضربه متقابل هست و قطعا این ضربه رو وارد خواهد کرد. من حتی معتقدم اگر چنانچه یه حرکت غلطی از طرف آمریکایی‌ها و عواملشون سر بزنه اونی که بیشتر ضرر میکنه اونا هستن. البته جنگ چیز خوبی نیست، ما دنبال جنگ نیستیم، اما اگر چنانچه کسی اقدام کرد برخورد ما یه برخورد قاطع و حتمیست. مطلب بعدی توجه کنید، مطلب بعدی این است که آمریکا امروز، این یه واقعیتی است، امروز آمریکا در مسیر ضعیف‌تر شدنه، نه در مسیر قوی‌تر شدن. از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ اقتصادی در مسیر ضعیف‌تر شدن، هم از لحاظ سیاسی موقعیت در دنیا، هم لحاظ سیاست داخلی خودش، هم لحاظ مسائل اجتماعی درون خودش، همه عوامل در حال تضعیف آمریکا. آمریکا اون قدرت آمریکای 30 سال پیش و 20 سال پیش را نداره و نخواهد هم داشت، نمیتوان داشته باشه. نکته بعدی اینه که بعضیا در داخل همون مسئله مذاکره رو هی تشدید میکنن. آقا چرا جواب نمیدید؟ چرا مذاکره نمیکنید؟ چرا نمیشینید با آمریکا باشیم؟ من میخوام عرض بکنم اگر هدف از مذاکره رفع تحریم، مذاکره با این دولت آمریکا رفع تحریم نخواهد کرد، یعنی تحریم ها رو بر نمیده، گره تحریم ها رو کوردر خواهد کرد. فشار رو افزایش خواهد داد، مذاکره با این دولت فشار رو افزایش خواهد. من چند روز قبل از این توی صحبت مسئولینم گفتم مطالب جدید رو مطرح میکنن، طبقات جدید رو مطرح میکنن، مطالبات زیاد خواهانه جدید رو مطرح میکنن، مشکل بیش از اون چی که امروز هست خواهد. مذاکره بنابراین هیچ مشکلی رو حل نمیکنه، هیچ گره رو باز نمیکنه. اینم یه نکته. نکته آخر، برخلاف انتظار دشمن، نه مقاومت فلسطین و نه مقاومت لبنان از پا در نیومده، بلکه قوی تر شده. پر انگیزه تر شده این شهادت ها، از لحاظ انسانی خسارت به اونا وارد کرد، اما از لحاظ انگیزه اونها رو تقویت کرد. ملاحظه کردید کسی مثل سید حسن نصرالله رضوان خدا بر او از بین میره، از میان این جمع پرواز میکنه، جای او خالی میمونه. اون وقت در این حال، در همون روزهای بعد از شهادت او، حرکتی که حزب الله علیه رژیم صهیونیستی انجام میده از حرکت‌های قبلیش قوی تره. در مقاومت فلسطین کسی مثل هنیه، کسی مثل سنوار، کسی مثل زیف از میان اینها میره. در این حال اینها در مذاکره اصرار رژیم صهیونیستی و طرفدارانش و آمریکا بر این مذاکره بوده، میتوانن شرایط خودشون رو بر طرف مقابل تعمیل کنن. این نشون دهنده این است که انگیزه ها قوی تر شد. ما هم این جمله آخر منه، ما هم اینو بگیم با همه توان از مقاومت فلسطین و مقاومت لبنان حمایت خواهیم کرد. این بین مسئولان کشور مورد اتفاق، دولت، ریاست محترم جمهور، دیگران بر این مسائل اتفاق نظر دارن، مشکلی وجود نداره و انشالله ملت ایران خواهد توانست در آینده هم مثل گذشته به عنوان پرچمدار مقاومت در مقابل زورگویی در دنیا معرفی بشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.